ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. آرژانتین از روسیه و چین خواست تا علی اکبر ولایتی را دستگیر کنند. یک مقام رسمی آمریکایی میگوید اعتراض‌های اقتصادی در ایران به تحریم‌های آمریکا مربوط است. و آمریکا با خواست فرانسه مبنی بر مستثنا کردن برخی کمپانی‌هایش از تحریم‌ها علیه ایران موافقت نکرد. آرژانتین از روسیه خواسته است تا علی اکبر ولایتی وزیر خارجه پیشین ایران را دستگیر و در رابطه با بمب‌گذاری سال 1994 در یک مرکز یهودی در بوینوس آیرس به آرژانتین مسترد کند. آقای ولایتی که حامل پیام‌هایی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری است، روز گذشته در سفری به روسیه با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد و امروز هم برای مأموریتی مشابه راهی چین خواهد شد. وزارت امور خارجه آرژانتین در بیانیه‌ای می‌گوید که همین خواسته را با مقام‌های چینی نیز مطرح کرده است. در زمان بمب‌گذاری در آمیا، مرکز همیاری یهودیان، در 27 تیر سال 1373، علی اکبر ولایتی عهده‌دار وزارت خارجه ایران بود. در این انفجار 85 آرژانتینی یهودی تبار جان خود را از دست دادند و بیش از 300 تن زخمی شدند. پس از این اتفاق دادگاهی در آرژانتین آقای ولایتی را به قتل با انگیزه نفرت پراکنی علیه یک نژاد یا مذهب متهم کرد. گروه حزب الله لبنان نیز متهم است که این بمب‌گذاری را به خواست ایران انجام داده است. ایران هرگز اتهام بمب‌گذاری آمیا را نپذیرفته است. یک مقام رسمی آمریکایی اعتراضات اقتصادی در ایران و فشارهای مالی آمریکا بر ایران را مرتبط دانسته و میگوید که امیدوار است این فشار اعمال به گفته وی زیانبار ایران در منطقه را کاهش دهد. خانم مندلکر که معاونت وزارت خزانه‌داری در امور مربوط به تروریسم و اطلاعات مالی را بر عهده دارد، با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران میگوید که ایران با حمایت از حزب الله لبنان، شیعیان حوثی یمن و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از درآمدهایش سوء استفاده می‌کند. پس از این اظهارات نماینده ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری آسوسییتد پرس، آنچه جر و بحث‌های سیاسی و اقتصادی و اعتراض در کشوری به گفته وی پویا و دموکرات با 80 میلیون جمعیت می‌نامید، طبیعی و حق مردم خوانده است. خانم مندلکر و تنی چند از مقامات رسمی وزارت خزانه داری هفته گذشته به عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی سفر کردند تا پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا در روز 13 آبان علیه صنعت نفت ایران با متحدان واشنگتن گفتگو کنند. ایران از دی ماه گذشته با اعتراضات گسترده اقتصادی روبرو بوده و در ماه‌های اخیر بحران‌های ارزی و همچنین بحران آب نیز سبب بروز اعتراضاتی شده است. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه میگوید ایالات متحده با درخواست فرانسه مبنی بر مستثنا کردن برخی شرکت‌های فرانسوی از تحریم‌ها علیه ایران موافقت نکرده است. آقای لومر در گفتگو با روزنامه فیگارو که روز جمعه منتشر شده از دریافت پاسخ منفی استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا خبر داده است. فرانسه پیشتر حوزه‌هایی که انتظار داشت در آنها مورد استثناء قرار گیرد یا ضرب العجل طولانی‌تری برای توقف فعالیت دریافت کند را روشن کرده بود. این حوزه‌ها شامل انرژی، بانکداری، صنایع داروسازی و خودروسازی است. مقام‌های فرانسوی تا حدی امیدوار بودند تا برای شرکت‌هایی مانند توتال که پروژه‌ای چند میلیارد دلاری با ایران دارند یا گروه خودروسازی PSA از آمریکا ارفاق‌هایی دریافت کنند. دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه اعلام کرد که آمریکا از برجام خارج خواهد شد و تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران باز خواهند گشت و به شرکت‌های خارجی در ایران هشدار داد تا فعالیت‌هایشان در ایران را متوقف کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همزمان با نزدیک شدن به زمان اثرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هشدارهای مقام‌های ارشد واشنگتن علیه خریداران نفت ایران هم افزایش یافته، از جمله اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره چین و روسیه. نوشین سیدحسینی که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. نوشین، جزئیات تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه چین و روسیه چی هست؟
سپیده، اول بگم که این تحریم‌های جدید آمریکا در دو بخش اجرا خواهد شد. یک، اولیش در 13 مرداد ماه و دومیش هم از 13 آبان ماه قراره که اعمال بشه. بنابراین طبیعتاً با نزدیک شدن به این زمان که اولیش 13 مرداد باشه، مقامات ارشد آمریکا از جمله استیون مینوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدارهاشون رو تشدید کردن. آقای مینوچین روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا صحبت می‌کرد و در پاسخ به پرسش یکی از نماینده‌ها درباره اینکه اگر چین، درسته که گفته که ما متوقف می‌کنیم خرید نفت از ایران رو، اگر نکنه چی؟ آقای مینوچین گفته خب طبیعتاً آمریکا هر کشوری رو از جمله چین تحریم می‌کنه اگه قرار باشه که نفت ایران رو همچنان بخره. اگه که شنونده‌ها یادشون باشه، قبل از توافق هسته‌ای یا برجام، اعمال تحریم‌های آمریکا به این ترتیب تشدید می‌شد که هر 6 ماه یک بار خریداران نفت ایران، چه آسیا و چه اروپا، باید 20% از میزان خرید نفتشون از ایران رو کمتر می‌کردن. این بار هم آمریکا در واقع داره به اون سمت میره، به خاطر اینکه مقامات مختلف آمریکا مرتب گفتن که ما هدفمون اینه که خرید نفت یا به عبارت فروش نفت ایران رو به صفر برسونیم در بازارهای بین المللی. از اون طرف آژانس بین المللی انرژی به عنوان شاهد روز پنجشنبه گفته که در ماه گذشته میلادی، یعنی ماه ژوئن، صادرات نفت ایران به اروپا به خاطر تحریم‌های آمریکا نصف شده. تازه هنوز تحریم‌ها شروع نشده، یعنی این فقط اثرات روانیه، یعنی هنوز شروع نشده، صادرات در بر صادرات نفت ایران تأثیر گذاشته. و البته روسیه هم از این فشارها بی تأثیر نبوده. اوایل خرداد ماه، یعنی حدود یک ماه و نیم قبل، هم لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، اعلام کرد که به خاطر بازگشت تحریم‌های آمریکا چندان تمایلی به سرمایه گذاری در پروژه‌های مربوط به ایران نداره. از اون طرف چین هم که به هر حال ایران روابط مثبتی باش داره و روش حساب میکنه، اواخر اردیبهشت ماه گفتش که ما در واقع ابراز امیدواری کرد به اینکه واردات نفت ایران رو ادامه بده، ولی تضمینی نداد. البته این رو هم بگم که خب به هر حال ایران هم بیکار ننشسته. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، روسیه سفر کرده روز چهارشنبه و روز پنجشنبه دیروز با ولادیمیر پوتین قرار داشت که ملاقات کنه و ملاقات کرده و خب اونجا رفته که به هر حال یه صحبتایی بکنه. در ادامه سفرش به روسیه گفته که دو تا شرکت بزرگ نفتی، روسنفت و گازپروم، قول همکاری دادن. حالا باید دید، البته گفتن که آقای ولایتی
هم
دقیقاً.
نوشین، واکنش مقام‌های ایرانی چطور بوده؟
سپیده، تا الان آقای ولایتی، اگه بشه گفت، واکنش نسبت به این صحبت‌ها واکنش نشون داده. آقای ولایتی توی روسیه گفته که در واقع خطابش آمریکاست که با کاهش صادرات نفت ایران مشتری‌ها هم ضرر می‌بینن، فقط ما نیستیم. چرا اشاره کرده؟ گواه آورده، گفته برای اینکه الان نفت ایران، نفت بشکه 70 دلاره. اگه قرار باشه که صادرات نفت ایران، یعنی یک تولید کننده عمده، رو از بازار خارج بکنید، طبیعتاً این سیر سعودی خواهد داشت و مشتری ها هم متضرر میشن. و البته در ادامه همون صحبت های حسن روحانی رو گفته که اگه ایران نتونه نفت صادر کنه، کشورهای دیگه هم نمیتونن صادر کنن. همون صحبت های حادثه ساز حسن روحانی. و در آخر هم گفته که ما بلدیم، ایران بلده، چون سالها تحت تحریم های آمریکا بودیم و میدونیم چطوری نفتمون رو بفروشیم، چطوری ازش پول در بیاریم.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سیدحسینی بود اینجا در استودیو همراه ما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید رفتار جمهوری اسلامی با آمریکا نسبت به گذشته محترمانه‌تر شده و روزی خواهد رسید که آنها به معامله با ایالات متحده تن خواهند داد. همچنین وزیر خارجه آمریکا در دیدار با متحدان اروپایی خواستار فشار بیشتر بر دولت ایران شده است. جزئیات این گزارش‌ها رو از زبان همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در پایان کنفرانس مهم سران ناتو در بروکسل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری به دو مسئله مهم در ارتباط با دو موضوع جداگانه تاکید کرد. نخست اینکه منابع مالی ناتو سامان می‌گیرد و اعضا سهمیه خود را پرداخت خواهند کرد و دیگر آنکه در اشاره به حکومت ایران اظهار داشت که آنها نسبت به گذشته با آمریکا با احترام بسیار بیشتری رفتار می‌کنند، اگرچه شواهدی در این زمینه و آمادگی جمهوری اسلامی به تجدید مذاکره با آمریکا در دست نیست. از طرفی اسوسییتد پرس در گزارشی گفت که بر اساس پیشبینی رئیس جمهوری آمریکا در پی خروج این کشور از توافق برجام و افزایش فشارهای تحریمی، تنش با جمهوری اسلامی بالا خواهد گرفت. به گزارش این خبرگزاری آقای ترامپ گفته که ممکن است بین ما تنش‌ها افزایش یابد. سخنان دونالد ترامپ پس از کنفرانس سران ناتو و به هنگام ایراد شد که دولت او متحدان اروپایی را برای قطع تمام روابط مالی با حکومت ایران تحت فشار گذاشت. منابعی که به گفته آمریکا ممکن است برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه و ورای آن به مصرف برسد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی و پیش از عزیمت به لندن همچنین گفت که می‌دانم که رهبران جمهوری اسلامی با دشواری‌های فراوانی دست به گریبانند و اقتصاد آنها در حال سقوط است، ولی زمانی خواهد رسید که آنها تماس خواهند گرفت و خواهان معامله با آمریکا خواهند شد و ما معامله خواهیم کرد. در حال حاضر اما آنها درد شدیدی را احساس می‌کنند. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به وضعیت اقتصادی نابسامان ایران و گسترش اعتراض‌های عمومی است که جمهوری اسلامی را با چالشی جدی دست به گریبان کرده است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در ایالت ویرجینیا هم میگوید که رهبران تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی به فشارهای خارجی بیشتر گردن می‌دهند و عقب‌نشینی می‌کنند.
جمهوری اسلامی و به خصوص تصمیم گیرندگان اصلی آن، یعنی آقای خامنه‌ای و بعضی از رؤسای امنیتی و سپاه، مثل که فقط زبان زور رو میفهمند. زمانی که دولی میخوان اینها رو وارد جرگه بین المللی بکنن مثل دولت آقای اوباما، اینها با شرارت و عکس العمل‌های سنگین پاسخ میدن. توجه بفرمایید، در سال مثلا 2016 36 مورد مزاحمت دریایی داشتن برای کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس و انواع توهین‌ها و انتقادها رو به دولت آمریکا و اسرائیل روا می‌داشتن. خب وقتی که مقدار سنبه‌ها دیدن پرزور شده و صحبت‌های راجع به یک تحریم بسیار فراگیر و جدی در مورد ایران و اون ماجرا و بدبختی‌های دوره احمدی نژاد، دیدیم که لحن آرام شد. آقای خامنه‌ای فرمودن که غرض از نابودی اسرائیل این است که در اونجا انتخابات بشه از طرف ساکنان فعلی و قبلی فلسطین. در مورد موشک‌پرانی دیدیم متوقف شد و از همه جالبتر مزاحمت‌های دریایی الان یک دونه از اونها هم انجام نمیشه و در سال 2018 یک مورد هم ما نمیبینیم که این مانورها انجام شده باشه. چرا؟ به خاطر که ترامپ خیلی روشن گفته بود اگر که قایق‌ها نزدیک شدن به کشتی‌های آمریکایی اونها رو بزنید و نابود بکنید. بنابراین ما دیدیم در همه موردها نهایتاً وقتی که قدرت در میون باشه، تصمیم گیرندگان ایران به خصوص آقای خامنه‌ای که تصمیم گیرنده اصلی است، بلافاصله جا میزنه و امتیازهای زیاد میده و این یک ضعف بسیار بزرگ در سیستم حکومتی ایرانه.
از طرفی مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا که به همراه رئیس جمهوری در سفر اروپایی به سر می‌برد، از گفتگو و رایزنی با متحدان اروپایی در مورد ایران و کاهش نفوذ آن در خاورمیانه و به ویژه در سوریه خبر داد. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا هم از دیدار آقای پومپیو با خانم فدریکا موگرینی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا خبر داد. از جمله موضوعهای مهم مورد گفتگوی این دو، مسائل مربوط به ایران ذکر شده است. رئیس دیپلماسی آمریکا در پیامی توییتری هم گفته است که از متحدان اروپایی خواستار اعمال فشار بیشتر به حکومت ایران شده و تاکید کرده که تمام منابع مالی تروریسم و جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی باید خشک شوند. در این پیام توییتری نقشه ای از 11 حمله تروریستی در اروپا از هنگام روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران ارائه شده و حکومت ایران هم به پشتیبانی از این حمله ها متهم شده است. رسول نفیسی تحلیلگر مقیم آمریکا معتقد است که تمام اعضای ناتو نگران سیاست‌های دولت ایران هستند.
اون چی که مشخصه تمام اعضای ناتو خواهان رویارویی بیشتر با ایران و نگران گسترش قدرت ایران در منطقه هستند که اون روی قدرت مخربی فرض میکنن و بر این نظرن که باید به طور جدی با اون برخورد کرد. قبلا تک تک اینها به خصوص فرانسه که باید نگران گسترش قدرت ایران در منطقه بود اظهار کردن، ولی اخیرا از طرف تمام اعضا در واقع گفته شده که بایستی با قدرت ایران رویارویی مشخص داشت و گسترش قدرت نظامی و مخرب ایران در منطقه رو چک کرد و در مقابل اون ایستاد. بنابراین این یک مرحله جدیدی است که همخوانی بسیار زیادی هم داره با اون سیاستی که ایالات متحده در مقابل ایران پیش گرفته که از تمام جوانب، یعنی از جوانب سیاسی، اقتصادی و نظامی، جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از ملاقات و گفتگوهای جداگانه مایک پومپیو با وزیر خارجه عربستان سعودی و نخست وزیر عراق در بروکسل خبر داد. هنوز از جزئیات این گفتگوها گزارشی منتشر نشده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. اما شما همراهان رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون با خبر بکنید. با این شماره میتونید تماس بگیرید: 2-42-02-21-12-21-12. همکارانم شماری از پیامهای شما رو آماده کردن که با هم میشنویم.
واقعا مردم ایران با این همه ثروت شایسته این همه ظلم نیستن. حتی از آب که یه چیز طبیعیه، یه همون کوچکترین حقیه که هر موجود زنده‌ای داره، استفاده از منابع آب مردم ایران محرومن. این همه قطعی‌های برق و آبی که تو شهرهای مختلف داریم، اینا همش نشانه‌های سوء مدیریته. امیدوارم که دولت آلمان این پولو به مردم ایران برسونه، کسی که استحقاقشو داره و با وجود این همه ثروت داره توی فقر و بدبختی و فلاکت زندگی میکنه. ممنونم از شما.
آقای خامنه ای میگن که باید جمعیت ایران به 150 میلیون برسه. آخه 150 میلیون نه آب هست، نه برق هست، نه غذا هست، نه بهداشت هست. این با چیکار بشه؟ یا زمستونی که میاد گاز نیسته، نفت نیسته، تابستونی که میاد آب نیست، برق نیست. پس این مردم با چیکار بکنه؟ با مردم شما اومدید که بازار ایران بهتر بکنید، خب این بدتر شد. شما خوره از خوره بیرون بینید، نگاه مردم بینید مردم چی میکشن، مردم چه زدی میکشن. های جمهوری اسلامی اینه فقط معنی اسم فهمیدیم دیگه چه خبره.
آقای خامنه ای، آقای مسئولین، شما هم تو گرمای 35 درجه برق ندارید یا فقط به مردم ظلم میکنید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بانک مرکزی ایران گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ماه پارسال و نماگر فصلی مربوط به زمستان پارسال را منتشر کرده و به این ترتیب کارنامه آماری پارسال تا حدود زیادی روشن شده است. آرش حسنیا همکارم اینجا در استودیو همراه ماست تا جزئیات بیشتری از این آمارهای اقتصادی رو بررسی کنیم. آرش، بانک مرکزی ایران چه آمار قابل توجهی منتشر کرده و در چه حوزه هایی؟
سپید، خب همونجوری که گفتی در تمام حوزه هاست آمارها، اما خب اگر بخوام یه چند تا از مهمترین هاشو بگم و اون سه شاخص اولیه و اصلی که نرخ بیکاری 12.1% سال 96، تورم 9.6% سال 96 و همینطور رشد اقتصادی 3.7%، این سه شاخص کلانی هست که در نمایگر مربوط به زمستان سال 96 منتشر شده. اما آمارهای جزئی دیگه‌ای هم که اهمیتشون کمتر از این سه آمار اصلی شاخص کلان نیست در این گزارش منتشر شده، از جمله اینکه رشد نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال قبل از اون 22.1% بوده. خب رشد 22% نقدینگی رشد بالایی است، البته نسبت به سالهای پیشتر خودش خب کمتر شده، اما جالب توجه این هست که نرخ نقدینگی، رقم نقدینگی به 1530 میلیارد تومان رسیده در سال 96 که اگر مقایسه بخوایم بکنیم با سال 84، یعنی ابتدای دولت آقای احمدی نژاد، بعد دو دوره آقای احمدی نژاد، دوره اول آقای روحانی، نسبت به سال 84 نقدینگی بیشتر از 16 برابر شده، حدود 17 برابر شده و 1561% رشد کرده. از دیگر آمارهای قابل توجه، خب البته اهمیت رشد نقدینگی هم از این بابت هست که خب همین نقدینگی میتونه موجب تورم بشه و همین نقدینگی میتونه به بازارهای مختلف سرک بکشه، بازار ارز، بازار طلا، بازار سکه، و اونها رو همینطور که در ماهای گذشته شاهدش بودیم با نوسانهای شدید مواجه بکنه. یک آماری در آمارهای بانک مرکزی هست که خالص حساب سرمایه است. این خالص حساب سرمایه مثبت و منفی بودنش به این مفهوم هست که چقدر ورودی سرمایه داشتیم به ایران و چقدر خروجی سرمایه به ایران داشتیم. این حساب خالص حساب سرمایه در سالهای اخیر همواره منفی بوده، به غیر از سال 93 و 94 در یک دهه گذشته حدود، اگر سرجمی منفی ها رو با هم دیگه جمع بکنیم، بیشتر از 100 میلیارد دلار این حساب منفی بوده که به معنای ساده شدهش به معنای این هستش که به همین میزان ارز از ایران خارج شده و فرار سرمایه داشتیم. این عدد در سال 96، سال پارسال حدود،
یعنی ببخشید، نشان دهنده این هست که صادرات کم بوده و واردات بیشتر بوده که ارز خارج
شده. نه، اون حساب، اون در واقع تراز تجاری کشور هست، صادرات و واردات، این تراز سرمایه‌ای کشور هستش، به این مفهوم که چقدر سرمایه گذاری شده یا چقدر سرمایه از ایران خارج شده، فقط محدود روی سرمایه هاست که در سال گذشته 19.3 میلیارد دلار از ایران، یعنی خالص حساب سرمایه منفی بوده. این عدد بالاترین عدد هست، البته دومین هست در یک دهه گذشته، در سال 89 عدد 25 میلیارد دلار بوده، اما بعد از اون خروج 25 میلیارد دلاری سال 89، این 19.3 میلیارد بالاترین عدد هست که 5.6% نسبت به سال قبل افزایش داشته خروج سرمایه.
آرش، این روزها حرف و حدیث‌های زیادی درباره اعمال تحریم بر فروش نفت ایران شنیده میشه. بر اساس این آمار و ارقام در واقع که بانک مرکزی منتشر شده، مشخص هست که میزان تولید و صادرات و درآمد نفت ایران چقدر بوده؟
کاملا درسته. پیش از من نوشین سید حسینی اینجا بود و راجع به تحریما صحبت می‌کرد. همونطور که میگی، این روزها بحث نفت خیلی بالا گرفته و اتفاقا آمریکا به درستی تمام توان خودش رو گذاشته برای اینکه بتونه فروش نفت ایران رو محدود بکنه. اما وقتی که داریم راجع به این فروش محدود و تحریما صحبت می‌کنیم، بهتره که بفهمیم که راجع به چه عدد و ارقامی داریم صحبت می‌کنیم. در سال 96 بر اساس این گزارش بانک مرکزی 3.8 میلیون، یعنی روزانه حالا حدود 4 میلیون بشکه نفت تولید شده در ایران و حدود بیشتر از 2.3 دهم، یعنی حالا بیشتر، اما بخوایم گردش بکنیم، 2.3 میلیون بشکه هم در روز نفت صادر شده در سال 96 که هر دو افزایش داشته. صادرات 4.5% نسبت به سال قبل رشد کرده. اما منابع حاصل از درآمدهای نفتی، حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی هم در سال 96 در این گزارش آمده که حدود 113.900 میلیارد تومان بوده، درآمدی که دولت اون رو از بابت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی کسب کرده. اگر بخوام رقم دلاری میزان ارزش صادرات نفت رو هم در سال گذشته بگم، رقمی بالاتر از 65 میلیارد دلار بوده.
سپاسگزارم آرش حسنیا که اینجا در استودیو همراه ما بودی.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در این بخش از برنامه همکارم فریبرز غریب گزارشگر ورزشی روی خط تلفن همراه ماست. آقای غریب، با این سوال ازتون میخوام در واقع شروع بکنم که علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال ایران همراه کمک‌هاش از سوی فیفا برای قضاوت بازی فردا انتخاب شده. این بازی خب بازی رده‌بندی هستش. از کارنامه تیم داوری ایران در جام جهانی به ما بگید.
کارنامه علیرضا فغانی تا حالا کارنامه موفقی بوده. ایشون تونسته با تیمش، یعنی فغانی با تیمش، تیم داوری ایران، اسم ایران رو توی جام جهانی همچنان سر زبون‌ها نگه داره. همین امروز کانال NTV آلمان از قضاوت فغانی و تیمش در بازی رده‌بندی انگلیس و بلژیک گفت. 3 بازی مهم رو ایشون سود زده: مکزیک، آلمان، برزیل، صربستان و فرانسه آرژانتین، که واقعا این آخری فرانسه آرژانتین یه بازی پرفشاری بوده، واقعا یعنی 4-3 پرگل، اخراج، کارت زرد، عالی قضاوت کرد. تازه بدون کمک داور ویدیویی، یعنی علیرضا فغانی تنها داوریه که تو این مسائل نرفته و خودش هر تشخیصی رو داشته داده درست بوده، تشخیصی هم داشته تو مسابقات درست بوده، کسی نتونسته ایراد بگیره، چه تیم برنده چه تیم بازنده. حتی به هر حال این فغانی مدیریتش هم تو بازی‌ها عالی بوده، یعنی هم صحبتش با ستاره ها کلی حرف زد، دیدن مردم هوادار فوتبال در ایران، ستاره های آلمانی، آرژانتینی، فرانسوی، برزیلی، تو این 3 بازی اصلا نتونستن تحت تاثیر قرار بدن. معمولا این بازیکن ها میان اعتراض میکنن که داور رو تحت تاثیر قرار بدن، به هر حال یه تیری چیه به قول آلمانی ها تو بازی ها. اما فغانی تا حالا بسیار خوب قضاوت کرده. فردا اسم ایران رو داریم در بازی رده بندی برای مقام سومی و بلژیک و انگلیس هم آقای فغانی با تیمش سود خواهد زد.
آقای غریب، بالاخره جام جهانی 2018 روسیه به 2 بازی آخر رسید، فقط بازی رده بندی و فینال باقی مونده. یه نگاه کوتاهی داشته باشیم به اتفاقهای مهم این رقابت ها تا امروز.
از خیلی زاویه ها میتونیم نگاه بکنیم. تو این فرصت من میتونم بگم 62 بازی انجام دادیم، یه آماری درست کرده بودم. بله، 161 گل برای 62 بازی، معدل 2.6 حدوداً برای هر بازی گل قابل قبوله. فقط یه بازی گل نداشت، تو دور گروهی بود، فرانسه و دانمارک. گل‌های دقیقه 90 ما زیاد داشتیم، آمار گل به خودی بالا بود، 11 تا گل به خودی. یکی از سایت‌های خارجی شوخی کرده بود گل به خودی آقای گل با 11 تا، بعدش هاریکین انگلیسی با 6 تا. به هر حال کمک داور ویدیویی رو داشتیم که کلی باز مخالف و موافق داره، البته بعضی از صحنه‌های مشکوک رو رفتن داورا دیدن. یه نسل جدید فوتبالی رو دیدیم که کلی انگیزه داشتن برای کشورشون، تونستن افتخار آفرینی بکنن، کلی اون شوق و شور رو به هوادارا دادن. مثل همین تیمایی که رسیدن به این بالاها، این 4 تا تیم به هر حال نیمه نهایی کرواسی، فرانسه یا بلژیک و انگلیس که رده بندی رو میزنن، کلی نامها و ستاره دیدیم که یه مقدار بی انگیزه بودن، نتونستن با تیماشون موفق بشن. آلمان قهرمان فصل پیشو داشتیم که دور گروهی اصلا رفت خونه با اون بازی‌های بعدش، 2 باخت به مکزیک و کره جنوبی داد، کلی تو آلمان مشکل ساز شد برای فوتبالش. به هر حال آرژانتین و برزیل مدعی هم هست شدن و جالب بود، آمار میشه در یه فرصت بیشتری بهش حرف زد در موردشون.
حتما. یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. خب الان فرانسه و کرواسی به فینال جام جهانی رسیدن، شما فکر میکنید رسیدن این 2 تیم به فینال جام جهانی برای هواداران فوتبال یه اتفاق غیر قابل پیشبینی نبود؟
در یک کلمه چرا بود، برای خود من حداقل بود که من خود من فکر نمی کردم اینها بیان فینال. اما اینم اضافه می کنم، هر تیمی که تو این مرحله اومده، چه اون دوتا تیمی که سوم چهارمی رو میزنن فردا، چه این بازی که فینال رسیدن، این دوتا تیمی که اشاره کردی شما، فرانسه و کرواسی، شایسته بودن، شخصیت تیمیشون رو نشون دادن. البته یک کمی هم خوش شانس بودن. فرانسه رو بگم که یه پوست اندازی کرد نسبت به مثلا 1-2 سال پیشش با یه سری بازیکن جوان قدم گذاشت به روسیه و به هر حال کروات‌ها هم همینجور، کروات‌ها با انگیزه ترین تیم جام جهانی بودن، ستاره دارن، اما واقعا تونست این مربیشون دیدیه دشام، البته فرانسه خیلی عالی کار کرد، اما دالیچ که سابقه مربیگری نداشته، تو کشورهای مثلا امارات بوده، اونجا مهمترین افتخارش رسوندن تیم العین بوده به فینال آسیا، اما اینا همه خوب کار کردن. بله دوباره توی جمله بگم، تیمایی که به اینجا رسیدن حقشون بوده. من فکر می‌کنم هم رده بندی هم فینال بازی قشنگی از این 4 تا تیم خواهیم دید.
بسیار سپاسگزارم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، و سپاسگزارم از شما که همراه ما در رادیو فردا بودید. حتما با ما تماس بگیرید، میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام با ما در ارتباط باشید، یا این شماره 20420221122112 این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.